أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن النزاع في الصحيح والعام يجري في أبواب المعاملات العبادات. مشيخ الأنصاري بعدما استظهر ذلك من كلام جماعتين ومن كلام الشهيد الأول في القواعد، ناقش في ذلك بأن ألفاظ المعاملات لا ريب في ظهورها في الأعم، ولا ينبغي الارتياب فيه ولا ينبغي النزاع فيه. وكلام الشهيد معول إلى ما لا ينافي ما نقول، ويشهد ذلك استقرار قيد جميع العلماء على التمسك بالإطلاق، إطلاق العمومات والخطابات في أبواب المعاملات بلا نكيرين. وفرق بينها وبين العبادات المخترعة. ومن حيث الاتصاف للصحة والفساد لا فرق بالمعاملات بين معناها السببي والمسببي. فبمعنى المسببي المعاملة الفاسدة إنما هي ما لم تتب شرائط إنشاء الصيغة، ومن حيث المسببي بمعنى ما لا يترتب عليه الأثر الشرعي المطلوب عليه من البيع والإجارة والشراء ونحو ذلك. فصل بعض في المقام يعني في مطلق البحث بين الأجزاء والشرائط، وقال الشروط خارجة عن ماهية المسمى، وأجاب عنه الشيخ بأن الداخل وإن كان هو التغيّد ولكن يدخل في ماهية هذه العناوين في الشروط. ذات الشرط وإن كان خارجاً عن ماهیت المسمى بالعبادات و بالمعاملات، لكن تغید المسمى بالشرط نفس تغید داخل في الماهیه، و هذا یکفی في دخول شروط في مسبب النزاع والبحث. خب این اجمال بود. تفصیل این که در بحث جریان مسئله سیوان در معاملات اختلاف هست و جماعتی قائل شدن به جریان نزاع در معاملات هم همینطور. آنچه که در باب عبادات گفتیم در باب معاملات طابق النعل بالنعل، طبق این نظریه که این بحث جاریست، قائلین به جریان مسئله صحیح و عام و نزاع صحیح و عام در معاملات، هر آنچه که در باب عبادات گفتیم در معاملات هم هست، جاری میشه. تمام آنچه اونجا گفته شد معاملات هم میاد. ولیکن اصل این که حالا اینجا بیاد بحث معاملات محل کلامه. بناهن علا جریان تمام آنچه که در باب عبادات گفتیم در اصل بحث صحیح و عام گفتیم در اینجا هم جاری میشه. و لکن کلام در اصل این بنا هست که آیا اساساً در باب معاملات این بحث جاری هست یا جاری نیست. مرحوم شیخ انصاری جریان این بحث رو در معاملات از کلمات جماعتی استظهار کرده که ظاهر میشه از جماعتی از اصحاب به این که نزاع سیء و عام در باب معاملات هم جاری هست. خب طبعا تصویر نزاع مثل همون عبادات میشه دیگه، که آیا اسامی معاملی عناوین معاملات وضع شده برای خصوص صحیح از این معاملات یا اعم از صحیح و فاسد، اون وقت بنان الامم تمسک به اطلاق سمرش باشه و بنان صحیح عدم تمسک و بنان عدم جواز تمسک به اطلاق نوبت و اصل برسد و در اینجا اصلش با اون اصل در اونجا فرق میکنه. اینجا اصلا اشتغال مجرا ندارد در باب معاملات، این هم داشته باشید مطلب رو. و این که در اینجا اصل جریان دارد، دو اصل اصلتون هدیه هست و اصل عدم انتقال. ما گفتیم کلن در باب معاملات اصل حاکم فقط اصل عدم انتقال هست، اصل عدم انتقال این مال هست از صاحبش وسیله معامله که دیگری اتفاق فرمودی، این هست. اساس الهدیه نیست، همون نزاعی که عرض کردم به شما بین صاحب عروه و بین صاحب جواهر هست، که صاحب جواهر اینجا اصل حاکم رو در باب معاملات عند شک و قصور دیگر ان الاطلاقات لفظیه اصل حاکم رو در بحث ربا گفتن اگر ربا فاسد در بیاد از عدم انتقاله و دست ما از اطلاقات کوتاه بشد از عدم انتقاله، یعنی انتقال این مال وسیله این سبب معاملی به اون طرف مقابل. من ما صاحب عروه میگه نه خب این معامله فاسد هست و ما شک بریم به خاطر این که معامله فاسد است در هدیت تصرف در این مال و عدم هدیت و کل شهنده که حلال حتی تعرف الحرام حتی تعرف انه حرام. ولی گفتیم خدمت شما که این فرمایش صاحب جواهر کاملا درسته، نوبت به اون اصل نمیرسه، اون اصل سبب مسببی هست، اصل حکمی هست و این اصل سببی هست، اصل موضوعی هست. وقتی که اصل عدم انتقال جاری بشد طبعا عمومات تصرف حرمت تصرف در مال غیر هم جاری میشد و اصلا نوبت به اصل هدیت نمیرسد. این الان یک تصویری شد، بیانی شد جامع راجع به بحث این که جریان صحیح و عام در معاملات جاری بشد اگر تمسک به اطلاق بکنیم چی میشد مثل سابق، اگر بگیم اطلاق قابل تمسک ندارد و همون دلیل سابق و اصل مراجعه بکنیم، این اصل در اینجا ربطی به اون اصل براءت و اشتغال اونجا چی آقا نداره و فقط همین دو اصل هست یدور بینهما، این جان کلام هست. اما حالا شیخ انصاری که جریان این بحث رو به جماعتی نسبت داد، از کلام شیخ توسی شیخ شهید یعنی عبد در قواعد هم همین رو استظهار کرد که ایشون هم از کسانی است که جاری میداند این بحث رو در معاملات و دارد که الفاظ ماهیات مختره مطلقا چه در عبادات چه در معاملات اینا بحث شده که آیا اسامی است برای خصوص صحیح املا، این حرف شیخ شهیده، ولی خودش اختیار کرده که برای صحیحه چه در عبادات باشه چه در معاملات، یعنی اصل جریان بحث رو مفروغ گرفته ولی اختیار کرده به این که در هر دو جا اسامی عناوین عبادی و معاملی مخترعه وضع شدن برای چی آقا؟ برای صحیح، خصوص صحیح. بله حالا اینا معایت مخترعه میدونه، یعنی گفتیم معایت مخترعه که در باب معاملات معنا نداره چون اموری است که در بین اهل عرف هست و یک ضربی از تعویل ببریم حرف ایشون رو، بگیم مقصود بعد لحاظ معتبره و شارع من القیود و شرائط، این میشن یک عنوان توقیفی مثلا مخترع مخصوص این باشه و الا ذات این عناوین معاملی که هرگز مخترعی که نمیتونه باشه، اینا بیع و هبه و اجاره و سایر عناوین معاملی اینا عناوینی بودن که از قبل هم بودن، شارع این رو اختراع که نکرده، بس مقصود شهیدت مخترعه که امر یک کاسه کرده در عبادات که معلومه. خب خب اصلا نبوده و شاره، حتی صلات هم خب گفتن، صوم هم گفتن در عهد قبل از اسلام هم بود، منتها صومی که شاره اختیار کرده غیر از اون صومی است که اونا مثل صوم سکوت و امثال هم داشتن و این صلات هم اونا داشتن، اما صلات به اون خصوصیتی که شاره آورده نبوده. پس نتیجه این میشد که عناوین مخترعه به این معناست در نظر شهید اول که آنچه را که شاره اومده در اون عنوانی که بود قبل از اسلام یا قیود و شرایطی معتبر کرده، این مقصود شهید اول هست از عنوان چی آقا؟ مخترع. بنابراین تفسیر دیگه فرق بین عبادات و معاملات چی آقا؟ نمی کنه. اینجور نظاره جاری دونسته. خب حالا شیخ انصاری گفته که نه این حرف درست نیست به دو دلیل. اولا بداهت. بداهت یعنی چی؟ یعنی چیزیست که وجدان شاهده و قابل تأمل هم نیست. به ادنا التفاتن ما متوجه میشیم که این عناوین معاملی به فاسد هم اطلاق میشه، عام جای بحث ندارد که بگم خصوص صحیح ها. هیچ کس توهم نمی کند که برای خصوص صحیح بحث شده باشد. اینجور میخواد بگه، میخواد بگه هیچ کس توهم نمی کند که عناوین معاملی برای خصوص صحیح و بدیهیست واضح است که برای عام اطلاق میشد، پس این جای بحث چی آقا ندارد. حتی کلام شهید هم که دارد که ما برای خصوص صحیح میدونیم به این دعوا که اطلاق به دعوا عدم اطلاق ها علی الفاسد منها الا فی الحج، یعنی میخواد بگه که اطلاق به نحوه استعمال حقیقی بشر که در عام به اصطلاح در خصوص صحیح این نیست. عدم اطلاق علی الفاسد یعنی در خصوص فاسد اطلاق حقیقی نمیشه. شهید منکر استعمال حقیقیه، فقط ایشون تو تعبیر میبره حالا حرف شهید رو که میخواد شهیدی که گفته عدم اطلاق علی الفاسد یعنی خواه استعمال حقیقی نمیشه، و ما هم قبول داریم استعمال حقیقی نمیشه. من که شیخ میگم بدیهی عامه مقصود من اطلاق حقیقی نیست، استعمال حقیقی نیست، عام از مجازیه ولی استعمال شایع قابلیت بحثن چی آقا نداره. وقتی که استعمال شایع شد حالا فرق نمی کند حقیقی باشد یا چی آقا غیر حقیقی. این لب مغز رد شیخ انصاریس به شهید، توجه فرمودید ها، میخواد بگه که کلام ایشون رو گفته که به فاسد اطلاق نمیشه، نمیخواد بگه اصلا اطلاق نمیشه، میخواد بگه که علی نحوه حقیقی اطلاق نمیشه. توجه فرمودید وضع نشده برای فاسد نه مراد جدی، این حرف درست نیست. یعنی استعمال و همون مدلول جدیش دو قسمه، تارتن بالوضع اخرى چی آقا؟ بالقرینه. شهید میگه اطلاق بر فاسد نمیشد، ایشون میخواد بگه که مقصودش این است که به وضع اطلاق نمیشد که استعمال حقیقی باشد، ولی اونی که من شیخ میگم بدیه عامه از این که به وضع باشد یا چی آقا؟ به قرینه. علی ای حال معروف این استعمال شایع بین العرف که این به عام از فاسد و صحیح چی آقا؟ همونجور که در صحیح حقیقتا اطلاق مثلا میشد، در فاسد هم بالقرینه باز شایع هست استعمالش میشه، چون اونی که مهمه شیوع استعماله. توجه فرمودید این هست، یا به تعبیری بالاخره این بحثی که بحث شده برای این یا اون ثمره ایشو نمیبینه مثلا در اینجا. این اولا. بعد میگه که عدم الاستعمال الحقیقی مقصودشه، کما اینکه شهید ثانی هم همین جور تفسیر گذاشته در مسالک، گفته که معاملات استعمال و اطلاق حقیقی میشه به صحیح و غیر حقیقی مع القرینه میشه مجاز میشه به چی آقا؟ به اون فاسد. از این جهت اعم میشه، اعم از حقیقی و استعمال حقیقی و استعمال چی آقا؟ مجازی. یا اینکه بگی مثلا منصرف به غیر معلوم الفساد هست، یعنی چی؟ یعنی اصلا یکی دعوای دیگری این اصلا ربطی به حرف قبل نداره. این مطلب که داریم میگم الان داره تعبیر میبرد حرف اونا رو، بگیم که آقا اساسا این عنوان معاملی واضح هست که منصرف هست با اون چرا که فقط فسادش معلوم نباشه، یعنی حتی لازم نیست که صحتش معلوم باشه، منصرف با اون چرا که فساد او معلوم و محرز سیاق نباشه. هرچی که فسادش محرز نباشه داخل در عنوان بی میره، داندان شرا میره، عنوانه که بی میگن هم استعمال میشه در چی؟ مورد استعمال اغلبش چیه؟ مورد انصراف اغلبش چیه؟ اونه که معلوم الفساد نباشه. این معلومه، روشنه، واضحه. این ادعا که چی؟ کسی شک بردار نیست که این عناوین معاملی ظهور دارن در چی آقا؟ غیر معلوم الفساد. این واضحه، قابلیت بحثم چونم ندارد که بگم برای این وقت شده برای اون وقت نشد، فایده ای ندارد، چون معلومه که ظهور عرفی قطعی در غیر معلوم الفساده. اینم یا این یا اعم، یکی از این دو. اعم یعنی از استعمال حقیقی و مجازی، اعم از صحیح و چی آقا؟ فاسد، که اون معلومه بدیهیه. حالا در اینجا دارد توجیه میکند حرف اونا رو، توجه فرمودی، بگیم که این ظهور دارد در چی آقا؟ غیر معلوم الفساد. یعنی اگر این باشه باز هم اون حق با ما میشه، از این جهت که بس جریان چی آقا نداره. پس اولا چی شد؟ اینکه اطلاق عرفی معلومه یا منصرفه به غیر معلوم الفساده، یا بدیهیست که عام از حسایی و چیست آقا؟ فاسد، ادحال خارج نیست. پس این یک وجهه که از جهت اطلاق عرفی. وجه دوم چی هست آقا؟ وجه دوم میگه نگاه بکنی سیره علما رو، از قدیم علمای قدیم تا الان هر کس رو شما نگاه بکنید در باب معاملات بدون انکار احدی به اطلاقات و خطابات معاملی تمسک میکنن، برای نفی جزئیت و شرطیت. خب در عبادات نمیکنن این رو، چون عبادات مخترع است، اینا یک عناوین عرفیه هست، قطعا به عنوان عرفی متعلق خطاب هست، فلذا این اطلاق قابل تمسک دارد، نزد همه علما داشت و دارد بلا منکره. توجه فرمودید؟ این پس دو وجه ایشون این رو میارد. برای چی میاره این دو وجه آقا؟ برای خروج معاملات از مسب نزاع از نظر شیخ انصاری. بعد حالا یک مطلبی است که اگر چنانچه همه گفتن این رو که بله بنان علی جریان نزاع معاملات سی و عم در باب معاملات و قول به اطلاقات خطاب و تمسک به اطلاق قطعا برای نفی اون جزء یا شرط مشکوک تمسک به اطلاق میکنیم، نفی میکنیم، درست؟ همین ثمر مطلقا نیست، هر شکی نیست، فقط شک در دخل اون جزء یا شرط در صحت عنوان معامله است، این شک. اما الان یه شک دیگه بیاد فرض بکنید، اون شک دیگه چیه؟ شک اون که خب اصلا عرفن این جزء این عنوان هست یا نه، یعنی در نظر این عنوان عرفی نیست، بی آیا این قید در عنوان عرفی این شرط یا نه، آیا از نظر عرف در ماهیت عرفی این عنوان این قید شرط هست یا چی آقا؟ نیست. پس یه موقع شک است در اعتبار این قید یا شرط در صحت اون عنوان معاملی از نظر شرع. یکیش اینه که اینجا تمسک به اطلاق میکنیم بنان علی جریان نزاع سی و عم در باب معاملات و تمسک به اطلاق ثمر میده. اگه شک در چی باشد آقا؟ صحت یا فساد اون عنوان معاملی. شک جدی شک داریم که اشاره معتبر کرده یا نه در صحت این عنوان، اینجا تمسک به اطلاق میکنیم. اما خود شک در چی هست آقا؟ شک دیگه؟ یه ما شکت که اصلا از نظر در عنوان عرفیش آیا این دخیل هست یا نیست؟ از نظر عرف که بیگفته میشد آیا عرف در نظر عرف این جزء ماهیتش هست یا نیست؟ اگر این باشد این ربطی به مسئله صحیح و عام ندارد، و چه قائل به صحیح باشیم چه قائل به عام بشیم، برای نفی یا اثبات این مشکوک الدخل فی الماهیت العرفیه نمیتونیم تمسک به اطلاق بکنیم، چون قطعا این مصداق این است که هیچ خطاب متکفل اثبات موضوع خودش چی آقا؟ نیست. چون حتی قول به اعمم بگیم، حتی قل به هم بگیم، خب این عنوان عنوان عرفی است که اهمه از صحیح و فاسده، یعنی هم صحیح هم فاسد مشترکن در یک ماهیت. اون ماهیت چی است بفرمایید شما؟ عنوان عرفی. الان ما عنوان عرفی رو محقق نمیبینیم، چون الان این شک داریم که آیا اصلا عنوان عرفی محقق شده یا نه. اون معامله رو که انجام دادیم فاقد یک جزئی است که شک داریم که در عنوان عرفی این عنوان معاملی آیا اون جز شرطه یا نیست. در عنوان عرفی از نظر عرف آیا این عنوان عرفی بدون این شرط یا جز صادق هست یا نیست. خب در اینجا اصل موضوع خطاب مشکوک و تحققه. اصل متعلق خطاب که همون عنوان عرفی بود، خود اون عنوان چی هست آقا؟ مشکوک و تحققه. نمیتونیم برای اثبات متعلق یا موضوع خطاب اطلاق خود خطاب چه کار بکنیم آقا؟ تمسک بکنیم. اگر این بشه دیگه اون قاعده معروف عقلایی ثابت قطعی بین محاور اهل عقلا نقض میشد که لا یتکفل الخطاب لاثبات موضوعه. اون در جا خودش در اصول مقرر هست. خب مطلب بعد این است که از حیث اتصاف به صحت و فساد عنوان معاملی آیا به معنای سببی متصف به صحیح و فاسد میشه یا به معنای چی آقا؟ مسبب. جواب ما این است که فرقی بین هما چی آقا؟ نمی کنه. چرا؟ منتش در هر جا به یک معنایی هست. اگر بگی سببی، خب عنوان معاملی معنی سببی چیه؟ ماهیتش؟ ماهیتون مرکبتون من اجزا و شرائط، درست؟ خب مثلا بلوغ جزء جز نیست، جزء معامله، ولی شرط هست. توجه فرمودید؟ این معامله به معنای سبب متشکل هست از عده اجزا و شرائط. این انشای صیغه نیست. خب این اجزایی دارد، شرایطی هم دارد، مثلا عربیت، ماضی بودن، ابی او بابا تو، اینا که شرط کردن، اینا ممکنه داخل در خود این اجزای این عنوان بی نباشد، اما جز شرط صحیحش یا آقا شرط صحتش هست. یعنی خلاصه کلام اینه که معاملی به معنای اسباب عنوان بسیط نیست، بلکه عنوان ذات اجزا هست، مرکب هست از اجزایی که همین اجزای صیغه انشای صیغه رو تشکیل میده و شرایط فقهای در بحث انشای صیغ عقود هم جز دارن هم شرط. خب اول خود صیغه عقد رو مطرح میکنن، اینو اینو این این اجزاش، و بعدم شرایطی رو معتبر میکنن در ترتیب اثر معاملی از نظر شارع برای این انشای صیغه. خب این صحیحش چیه؟ همون تام الاجزاء و شرایط، درست؟ چون دارای اجزا شرایط بود دیگه معامله معنای سبب. اگه نگفتید که عنوان ذات اجزا و شرایط هست، خب صحیحش کدوم میشه آقا؟ تمام تام الاجزاء و شرایط، همون تعریفی که دیروز داشتیم. اگر به معنای مسببی، بعد فاسد چی میشه؟ غیر تام دیگه، یک شرط یا جزء نداشته باشه این میشه که فاسد. این معنی سببیش. مسببیش میشه آقا؟ مسببی یعنی نتیجه المصدر، حاصل المصدر، که همون بی میگید تارتن به معنای سبب هست که عرض کردیم، تازه اخرى به معنای اون ما حسب من انشاء صیغه، نه ملکیت، ما حسب من انشاء صیغه که خود بیعه یا هذا بیع. اون این بی رو که میگید تارتن ازش قسم میکنید این سبب رو و اخرى اون اثر این سبب رو، که بالاخره این عنوان بی رو شما با انشاء صیغه تازه چیکار کردید آقا بفرمایید؟ ایجاد کردید. شما کسی انشاء صیغه خوندید چی ایجاد کردید با این کار؟ آیا در وسط اجزا شرایط بی ایجاد شده بود؟ نه. ببین یک نظر دارید به مجموعه این اجزا و شرایط انشاء صیغه، یه نظر دارید به اون حاصل و نتیجه این، که شما بعد از تمامیت این تازه اون حادث میشد، اون بی
که ذات اثر هست تازه چی میشه آقا؟ حادث میشه. اون حادث همون حاصل المصدره، نتیجه المصدره که معنای مسببیه، بیع به معنای مسببه. اون هست که ملکیت را با خودش در پی دارد، ملازم ملکیت هست، ملازم زوجیت هست. اما این انشای صیغه به ما انه این جنبه سببی دارد برای اون مسبب، درست آقا؟ لذا گفتن بیع به معنای سببی، یعنی همون انشای صیغه که خودش به معنای سببی، یعنی ذات اجزا و شرائط. اما به معنای مسببی دیگه ذات اجزا و شرائط نیست، خودش یک اثر وحدانی است، بسیطه. توجه فرمودید که حصل من اون اسباب و شرائط، مثل اینکه خود صلات رو هم گفتن دیگه، گفته اونایی که میگن صلات عنوان وحدانی هست، بسیطه، که حاصل میشد از اون رکعات و سجدات. ارتفاق فرمودی؟ خب اینجا ما همینجور، ما اگه به معنای مسبب میگیم، اما صحت و فساد رو چجوری متصف میشه؟ به یه معنای سبب که معلوم شد ذات اجزا و شرایط بود. خب صحیح یعنی تعامل اجزا و شرایط، فاسد هم یعنی چی آقا؟ غیر تام. اما این چی؟ این یعنی ذات اثر و غیر ذات اثر، همونجا که شهید گفته بود در عناوین بسیط، در کلامش اومده بود که اون عنوان بسیط یعنی الواجدتو لخصوصیت المطلوبه شارع، الواجدتو لخصوصیت المطلوبه شارع. ما ازش تعبیر میکنیم به ذات اثر، ذات اثر ملکی، ذات اثر معاملی، اونی که منشأ اثر هست همون مسببیه.
مصداق داشت، تامل
اجزا
و شرایط و غیر تامل
اجزا
و شرایط، اینجا غیر ذات و
اصلا کرد مصداق و تمیز مصداق داره دیگه، مصداق داره. اینجا دقت کنید آقا، دقت کنید، یک چیز گفتید جواب رو بگیرید، متوجه بشید مطلب رو. اینجا به طریق اولا مصداق داره، اگه گفتید چرا به طریق اولا، برای اینکه عنوان عرفیه، همونجور که شیخ انصاری گفته بدیهی است که این عنوان بر فاسدم چی است آقا؟ صادقه. پس اون غیر تام الاجزا مصداق است. مصداق یعنی چیه؟ مصداق همون عنوانه. بگه روشن واضحه. به معنای سبب رو داریم میگیم. به معنای مسبب هم یعنی عرف به این اجزا شرایطی که ایجاد کرده، ولو اینکه ناقص هست، به معنای سببی که به اطلاق میکند، به همین علاقه و مناسبت به اون مسببی هم که فاقد هست به اطلاق میکند، منتهاش میگه به فاسده. نه اون صحیح بوده، به معنای مسبب صحیح اون از ملکیت جدا چی آقا؟ نمیشه. اما به همون مسببی فاسد چی؟ جدا میشه. نه غرض این است که به معنای مسببی هم گفتیم کما یتصح بالصحه کذالک یتصح بالفساد. صحیحش یعنی چی؟ یعنی ذات اثر. فاسدش یعنی چی؟ یعنی فاقد الاثر. همین وقتی که میگه به معنای مسببی به فاسده، یعنی چی داره اثر؟ بفرمایید نیست. اما اگر به یه سببی رو بگید فاسده، به این معنا نیست، به معنای است که تامل اجزا و شرایط چی آقا؟ نیست. چون اون حقیقت و ماهیتش اجزا و شرایطه، این حقیقت و ماهیتش بسیطه. التفات فرمودی؟ لذا اینجا فساد به معنای فاقد الاثر، صحت به معنای واجد الاثر است، اما اونجا صحت به معنای تامل اجزا و شرایطه و فاسدش فاقد بعض الاجزا است یا غیر تامل اجزا و شرایط، فرق میکنه. بله؟ بله دیگه گفتیم دیگه، این اثر اصلا اسمش پیداست، این اثر ناشی از اونه. بله هم خودم گفتن دیگه، به خاطر اینکه اون سبب به معنای فاسد و صحیح که تامل از داغه تام بود، همچین اثرش هم اما ین عدم او یوجد، معنی مسبب که گفتن این ین عدم یوجد یعنی چی؟ یعنی صورت انعدامش که غیر ذات اثر هست میشه بیبی چی آقا؟ فاسد. همین بیع مسببی که ناشی از اون است، تارتن اثرش یک بیع فاسد غیر ذات اثر هست که تا غیر تامه. اگه غیر تام اجزا شد اثرش چی میشه آقا؟ عنوان بیع فاسد یعنی غیر ذات اثر. این که میگه به این عنوان به اطلاق نمیشه، به قول شیخ انصاری مخالف بدیهیت، بدیهیه، مخالف بداهته، مخالف وجدان هست، به این بهش اطلاق میشه. اما به چی آقا؟ فاسد. این در معنای صحت و فساد است. بعضی هم بین اجزا و شرائط فرق میذارن، میگن آقا گذاشتن کلن، این دیگه بحث معاملات مربوط نیست فقط اهم از معاملات عبادات. الان گفتن آقا شروط خارجه. ما قبلا در بحث شروط چی گفته بودیم خاطرتون هست؟ گفتیم که فرقی بین جزء و شرط نیست. چرا نیست؟ چون گفتیم بنابر مبنای ما مراد شارع صحیحه، کل ما له دخل فی صحیح، این داخل در محل نظام میشه. شرط هم مثل جزء دخل در چی دارد آقا؟ صحت دارد. و صحت و فساد اهم از واجد شرط و جزء و فاقد جزء و شرط میشه، فرقی بین شرط و جزء نمیکنه. اینجا چی؟ اینا چی گفتن؟ گفتن که شرط خارجه. چرا خارجه؟ میگه به خاطر اینکه شما خودتون میگی تقیدون جز اون و قیدون خارجو، اون وصف، اون خصوصیت، اون ویژگی که این شرط دارد این است که اون مشروط مقید به اینه، و الا شرط نمیشه. شرط میشه آقا، حالا میشه که اون خصوصیت تقید هست که جزء اون واجب مأمور به هست، اما خود ذات شرط چی؟ خارجه. بله، مثلا فرض کنید که استقرار، موالات، اینا رفتی به عبادت نداره، توجه فرمودید. یا بعضی از شروطی که دیگری که گفته میشد اینا ذاتشون از حقیقت عبادت چی هست آقا؟ بقیه خارجه. فعینما تولف هستم و وجه الله، این بر اون بر، بالاخره اونی که خدا رو کنش بکنی، خدایی که همه عالم هستی جهتشه، فرق نداره در ماهیت عبادت دخیل چی آقا؟ نیستن اون شروط. بله بله، عرض بکنم که خدمت شما که یا همون تارتش همینه، این آقا داره زار زار گریه میزنه دعا بکنه عبادت نیست؟ خب به صورت نماز داره میخونه، حالا این تارت رو فراموش کرده نگرفته مثلا. الان شروط ذاتشون خارجه ولی تغییرشون داخله. داخل که شد، پس بنابراین این خود اینا چون خارجن نتیجه میشد که مستشکل میگن از مسبب نزا دیگه خارجن. یعنی شرط به ذاتهی داخل در عنوان مأمور به هرگز چی آقا نیست، داخل در ماهیتش نیست، یعنی ماهیت عبادیش نیست. شیخ جواب میده میگه این حرفا درستی آقا، لازم نیست که خودش داخل نباشه، خب داخل باشه، نه خودش هم خارج از ماهیت عناوین عبادی باشد یا عنوان عبادی مخترع باشد، اما اون تقیدش داخل هست. یعنی شارش شرط کرده در اون عبادتی که امر کرده است که اون مقید به این شرط چی آقا باشه. یعنی بدون تقید به اون بله صحیح نیست. فرضا اینجور عبارتش اینه، میگه ولعل الوجه فیه ان ملاحظه المركبات الخارجيه عن اختلاف اقسامها تعطي الظن بان الشروط يعني بذاتها. شروط يعني چی اینجا آقا؟ بذاتها خارجه عن المسمى، در کتاب هست. و الا لم يفرق بين الاجزاء والشرائط، و الا فرقی بین جزء و شرط نبود که، یعنی جزء عبادتی که رکوع میکنی، سجود میکنی، ذکر میگی، اینا همه عین عبادته، با اونی که اصلا ربطی به عبادتم ندارد با فرقی نمیست بکنه، و هیچ وجدان قبول میکنه این رو؟ نه. پس این ذات شروط خارجن. میگه این فرقی که میذارن این مرکبات خارجی رو نگاه میکنن، اما اون وصف تقید رو ملاحظه نمیکنن که اینها با وصف تقید مأمور به هستن. دخول کل منافع ماهیه و التزام دخول بعد الفرق بأن الداخل من الجزء هو نفسه و من الشرط تقیده مما لا یرتضیه منصف. یعنی چی؟ و التزام دخول، یعنی التزام دخول به اصطلاح خود اون اجزا در ماهیت بعد از بنای بر این که اونی که جزء ماهیت است و داخل در ماهیت عبادت است تغییرشه، دیگه این میشه کوس و ریشمن و هیچ منصفی این رو قبول چی آقا نمی کنه. این شخص باید بگه که درستی که خود ذوات شرط خارج هستند از ماهیت عبادت، اما تغییرشون چی هست آقا؟ داخله. یعنی روح کلامشون این است که میخواد بگه بابا شروطم داخلن. چرا؟ چون تغییرشون داخله در اون اجزا عبادیست، همون کافیست. لزومی ندارد که شما ملتزم بشید به این که خود اون ذوات شرط هم داخل در ماهیت بوده باشد. نباشن، تغییرشون کافیست که شروط رو مثل اجزا داخل در مسئله نزا چی آقا بکنه. که چی میشد؟ هل انوان العبادی اول انوان المعاملی وضع للواجد من الاجزاء و تغییر به شرائط. ای رو بگید، کسی میگه و شرائط یعنی و تغییر به شرائط، نه خود ذاتش، همین کافیست. خب امروز عرض ادب بکنیم به ساحت امام جواد سلام الله علیه روز میلادش هست با ذکر صلوات.